فیلم سرخ جعفر پناهی برنده جایزه بهترین فیلمنامه فستیوال فیلم کن شد.
پدرم امروز به ما گفت روزی که از کن با جایزه دوربین طلایی بازگشت، عباس کیارستمی به استقبال او در فرودگاه تهران آمد.
مقام‌های دولت روحانی بر مبنای چه قانونی محدودیت و فیلترینگ تلگرام را می‌پذیرند؟
اختیارات در دست کسانی است که به قانون کمتر تأثیر اثر میدن و بنابراین دولت که اونچنان و یا حتی رئیس دولت قدرتی در این زمینه ها نداره دستشون بسته است.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی.
هیچ خوب نبوده، ما حریف تدارکاتی به حد کافی نداشتیم، تیمایی داشتیم مثل سیرالئون و اینا که به درد نمیخوردن.
و البته اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید از فرین عاصمی که همراه کارشناسان این برنامه نگاهی خواهند داشت به دلایل کم شدن نفوذ ایران در عراق. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و هیچ یک از ائتلاف ها موفق به کسب اکثریت نشدند. درباره نتایج نهایی انتخابات عراق با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا، کرسی‌های پارلمان عراق رو بگو چگونه بین گروه‌های سیاسی تقسیم شد؟
وحید، بزرگترین ائتلافی که تونست وارد پارلمان بشه تا اینجا یک کار، یعنی طبق نتایج نهایی، ائتلاف سائرون هست به رهبری مختلفت روحانی جوان شیعه عراقی، تونسته 54 کرسی پارلمان رو این ائتلاف از آن خودش کنه. البته پارلمان عراق باید یادآور بشیم که 329 کرسی داره. در مرتبه دوم ائتلاف الفصل ایستاده، ائتلافی که از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی تشکیل شده، گروه های 6 شعبی، و این ائتلاف از حمایت ایران برخوردار هست، 47 کرسی رو از آن خودش کرده. در مرتبه سوم ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر عراق ایستاده که 42 کرسی رو از آن خودش کرده. بعد از اون با 26 کرسی از آن ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق شده. و در مرتبه پنجم هم حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ایستاده با 25 کرسی. اینا 5 ائتلاف اول هستند. دیگر ائتلاف ها هم به تناسب کرسی های به دست آوردن که مهم خواهند بود در فراکسیون بندی های داخل پارلمان.
ایلیا، هنوز هم اعتراض های نسبت به نتایج انتخابات دیده میشه در عراق؟
درسته، این اعتراض ها ادامه داره، در مناطق مختلف ادامه داره. مثلا در مرکز نوری المالکی یکی از معترضین هست و از احتمال تقلب صحبت میکنه. متشنش در این منطقه وحید کرکوک هست. ترکمن ها و عرب ها میگن که در انتخابات دستکاری شده در رای گیری الکترونیکی که انجام شده و خواستار بازشماری آرا به صورت دستی هستند. تحصن هایی هم در برابر ساختمان استانداری همچنان داره برگزار میشه. برای همین پارلمان عراق امشب تشکیل جلسه قرار بده برای اینکه بحث کنه بر سر این مسئله با حضور دستکم 105 نماینده. این اعتراض ها میتونه وضعیت سیاسی عراق رو وحید بحرانی کنه اگر ادامه پیدا کنه به این صورت.
اخباری هم منتشر میشه درباره اینکه مقتدا صدر گفتگوهای داخلی و حتی خارجی خودش رو شروع کرده. جزئیاتی از این خبرها هست؟
آره وحید، اول باید به نکته اشاره کنم که در قانون اساسی عراق فراکسیون برتر فراکسیونی هست که در نخستین جلسه پارلمان اعلام حضور کنه. برای همین طرف‌های مختلف دارن سعی می‌کنن که دست پیدا بکنن به این فراکسیون. یکیشون مقتدا صدر هست، با عمار حکیم رهبر جریان الحکمه که 21 کرسی 19 کرسی پارلمان ارزان خودش کرده جلسه داشته، جلساتی با نمایندگان آقای العبادی داشته. در مقابل طرف های مقابل هم دارن تشکیل جلسه میدن، مذاکره میکنن. ائتلاف الفت هم داره تعمیل کنه فراکسیون نزدیک به ایران تشکیل بده. در کنار این گفتگوها مقتدی صدر شب گذشته با سفرهای کشورهای همسایه عراق دیدار کرده، به جز سفیر ایران که این نکته حائز اهمیتی است.
متشکرم. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد. گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
71مین دوره جشنواره فیلم کن فرانسه ساعتی قبل به پایان رسید و فیلم سرخ جعفر پناهی از ایران جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. درباره برندگان این فستیوال با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در کن و محل این فستیوال که حضور داره همراه هستیم. بابک، اول درباره جایزه جعفر پناهی برای ما بگو تا بعد برسیم به نخل طلای این فستیوال.
جایزه بهترین فیلمنامه آقای پناهی به نوعی جایزه مشترک هم از دریافتش با یک فیلم دیگه و همینطور که آقای پناهی در تیتراژ فیلم همراه نادی ساییور اشاره میشه که این فیلمنامه رو نوشته. اما خب اینجا همه صحبت از آقای پناهی درباره برنده شدن این جایزه که چهره شناخته شده ای هست و میتونیم بگیم بعد از فیلم تاکسی این یکی از مهمترین جوایزی است که آقای پناهی دریافت میکنه در فیلم تاکسی که برنده خرس طلای جشنواره برلین شد و حالا از جشنواره کن که در اعتبار و اهمیت به نوعی از جشنواره برلین در جایگاه بالاتر قرار داره، آقای پناهی برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده به طور مشترک البته با فیلم ایتالیایی خوشحال مثل لازارو.
بابک، جایزه رو به دلیل اینکه خود آقای پناهی به دلیل ممنوع خروجی حضور نداشت، دختر او سلماز پناهی دریافت کرد. ما بخشی از صحبت‌های پایانی سلماز پناهی رو داریم، پخش می‌کنیم، دوباره به تو برمیگردیم.
و در پایان پدرم مایل است ستایش خود را از کارگردان بزرگ ایرانی عباس کیارستمی اعلام کند. پدرم امروز به ما گفت روزی که از کن با جایزه دوربین طلایی بازگشت، عباس کیارستمی به استقبال او در فرودگاه تهران آمد. بسیار متاسفم که امروز دیگر در بین ما نیست و اگر بود هر دو در تهران در به تماشای مراسم امشب نشسته بودیم.
بخشی از صحبت‌های سلماز پناهی دختر جعفر پناهی رو می‌شنیدیم بابک، که خود آقای پناهی به خاطر ممنوع خروجی نتونست در این مراسم حضور پیدا کنه. حالا برای ما بگو از برنده نخل طلای این فستیوال.
قبل از اینکه به نخل طلا بشه من اشاره بکنم و اشاره که خانم پناهی داشت به جایزه فیلم بادکنک سفیده که مسیر موفقیت‌های بین‌المللی آقای پناهی رو هموار کرد. آقای پناهی البته تا بال در بخش مسابقه حاضر نبود. آخرین حضورش در جشنواره کن به نمایش فیلم این یک فیلم نیست مستند برمیگرده که در بخش خارج از مسابقه بود. پیشتر از اون هم در با فیلم طلای سرخ در بخش نوعی نگاه شرکت میکرد. اما درباره به نخل طلا فیلم دزدان خرده‌پا ساخته فیلمساز ژاپنی هیروکازو کوره‌ایدا تونست برنده این جایزه بشه. فیلمی که در میانه های جشنواره نمایش داده شد و از زمان نمایشش در صدر فهرست نظرخواهی از منتقدان قرار گرفت، جزو فیلم های خوب امسال ارزیابی شد. اما بخوایم به صراحت بگیم تا پیش از برگزاری مراسم اختتامی شانس نخل طلا براش کمتر کسی متصور میشد.
بیشتر فیلمساز لبنانی انگار بیشتر پیشبینی میشد که بتونه نخل طلا رو بگیره، درسته بابک؟
دقیقا، خانم نادین لبکی فیلمساز لبنانی که اینجا هم در نشست رسانه ی داوران که هم 10 دقیقه پیش تموم شد مورد سوال هم قرار گرفت، خانم کیت بلانشت و سایر اعضای هیئت داوران که ارزیابیشون چگونه بوده که نخل طلا رو در واقع به فیلم ژاپنی دادن که انتظارها این بود یک فیلمساز زن بگیره. البته خانم بلانشت گفت که ما تلاش کردیم ارزش‌های سینمایی مورد توجه قرار بدیم و حاشیه‌ها رو کمتر مورد توجه قرار بدیم. اما خب حتی در مراسم اختتامیه هم این بحث برابری‌های جنسیتی، موضوع میتو کاملا برجسته بود. خانم آرسیا آرژنتیک از نظر خیلی تندی رو کرد درباره تجربهش از رابطه با هاروی واینستین در همین جشنواره کن و باعث شد که خب این انتظارها به نوعی پیش بیاد درباره اینکه برنده نخل طلا ممکنه یک زن باشه که خانم بلانشه به بازی امیدوار کرد نهایتا در سال آینده شاید این اتفاق بیفته.
بابک فرصت مقداری کوتاه، البته این کارگردان زن لبنانی جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرد، اما درباره جایزه بهترین کارگردان برای ما بگو و همچنین بهترین هنرپیشه زن و مرد تا بتونیم به موارد بعدی اگر فرصت کردیم برسیم.
پاول پاولیکوفسکی، فیلمسازی که برنده جایزه بهترین کارگردانی شده، خب از ابتدایی که فیلمش در روز چهارم جشنواره کن به نمایش در اومد و عنوان شد که یکی از پرشانس‌های امسال خواهد بود، به خاطر سبک کاری هم که ارائه داده بود آقای پاولیکوفسکی به صورت سیاسی در یک مقطع ویژه از تاریخ لهستان بعد از جنگ جهانی دوم در قالب یک داستان عاشقانه، یک زوجی که مسائل سیاسی اجتماعی سایه افکنده بود بر رابطه‌شون و به نوعی بحث‌های سیاسی که ممکنه کشورهای مختلفی درگیرش بشن حتی در شرایط امروز دنیا، تو اون فیلم داشت برجسته می‌شد. برای علاقه‌مندان سینما میتونیم اشاره کنیم که فیلم بعدی کارگردان فیلم ایداست، فیلم جنگ سر، که خود آقای پاولیکوفسکی سال 2015 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد. در رشته‌های بازیگری به دو بازیگر کمتر شناخته شده داده شد، به نوعی بازیگرانی که شاید تجربه های ابتدایی خودشون رو داشتن. بازیگر زن که از کشور قزاقستان رسید در فیلمی که به نوعی خیلی ممکنه که مقام های مثلا ایران بخوان اسمش رو به این نوع فیلم هایی که انتقادهای اجتماعی رو مطرح میکنه اسمش رو میذارن سیانمایی، ولی فیلم ایتالیایی که برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد به کارگردانی ماتئو گارنو از جمله فیلم‌های قابل توجه نیمه دوم جشنواره بود که بازیگری که برنده فیلم شد آقای کنته نقش یک نگهدارنده سگ رو بازی میکنه که در میانه درگیر یک ماجرای تا حدودی گنگستری میشه و یک نوع تغییر شخصیت نسبی رو میبینیم که بله. نقش قابل توجهی داره این بازیگر، که البته بیش از همه هم در هنگام دریافت جایزه از ماتئو گارنو فیلمساز شناخته شده ایتالیایی تشکر کرد. سهم ایتالیا امسال از جوایز دو جایزه بود، همین جایزه و هم جایزه فیلمنامه ای که به طور مشترک گرفتش خانم آلیسی روح واکر که با آقای پناهی هم این جایزه مشترک بود. میتونیم بگیم ایتالیا به نوعی از نظر تعداد در صدر دریافت کننده های جایزه قرار گرفت.
متشکرم بابک غفوری آذر بود که درباره مراسم اختتامیه 71مین دوره جشنواره فیلم کن فرانسه برای ما گزارش میداد.
روحانی برادر عزیز من، شما در موقعی که میخواستین انتخاب بشین بعد وعید دادیم به این ملت بیچاره، این ملت بیچاره صدام حرف شما رو گوش کرد، الان تمام اون وعده وعیدات یادت رفته دادش من، برادر من دست شما واسه این ملت دیگه رو شده، برنامه تونه جمع کنین هرچی هم که میخواین واسه دار دسته خودتون میخواین دیگه، واسه این ملت دستتون رو شده رئیس من، دیگه هیچ هنایی واسه شما واسه این ملت رنگی نداره.
سران جمهوری اسلامی، من یه پیشنهاد دارم براتون. به نظرم قبل از این که تسلیم قدرت‌های خارجی، قدرت‌های غربی مثل آمریکا و اروپا بشین، به تسلیم ملت ایران بشین، به اشتباهاتتون اعتراف کنید، عذرخواهی کنید، تمام این قید و بندایی که توی حکومت ایجاد کردید و باز کنید، بذارید مردم انتخابات آزاد برگزار کنن، شاید شما رو ببخشن.
آقای روحانی تو یک مهره نیمه سوخته ای، اما تمام سوخته نیستی. شما بگو اگر اسرائیل تجاوز میکنه به فلسطینیا و اونا رو میکشه، شما در همین داستان این ایران که جدیداً این چند روز پیش به وجود اومد که 3 نفر رو کشتید و چندین نفرم زخم کردید، اگر اونا جنایتکارن شما هم جنایتکارید، پس بنابراین دیگ به دیگ میگه رود سیاه.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. اما روزنامه صبح نو در گزارش اعلام کرد در نیمه نخست سال 94 مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران رفته و با دولتی‌ها به مذاکره نشسته. گفته شده برای به ثمر رسیدن این توافق تلگرام باید تضمین میداد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد. همچنین تلگرام باید تضمین میداد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند و منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند. اما به گفته این روزنامه با اعتراض‌های دیماه 96 مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌هایی که تروریستی خوانده می‌شد بی جواب گذاشت. همکارم آزادی اسدی در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره پایه حقوقی این توافق پرسیده و اینکه برخی مسئولان در حال حاضر بر مبنای چه قانونی در مورد محدودیت‌های تلگرام پیشتر می روند. محمد حسین آقاسی:
اگر واقعا توافق در حد مقامات ذی‌صلاح و دارندگان اختیارات لازم صورت می گرفت و به صورت قرارداد یا موافقتنامه امضا می شد، امکان پذیر بود، به شرط اینکه هم تلگرام اون رو می پذیرفت و هم مقامات قانونی که معمولا در این قضیه مقامات قانونی رو می تونیم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اونها متصدیان و یا اعضای شورای عالی فضای مجازی هست، اگر اینها می پذیرفتن و تایید می کردن بله قابل اعمال بود و اشکالی نداشت.
حالا که این مسئله گویا مورد توافق قرار نگرفته آقای آقاسی، آیا ترکیب هیئت تصمیم گیرنده در زمینه فیلترینگ تلگرام با حضور مثلا نماینده وزارت صنایع و معادن و اتحادیه کسب و کار مجازی و اماکن نیروی انتظامی اساسا مدخلیت حقوقی و قانونی برای یک تصمیم گیری در این سطح رو داره در زمینه مسئولیت تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه؟
مطلقا نمیتونیم بپذیریم که چنین کیفیتی از اعضا بتونن تصمیم گیری بکنن، چون قانون پیش بینی کرده که چه کسانی و در چه موقعیتی از مقررات قانونی به عنوان شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای محسوب میشن و اینها هستن که میتونن تعیین بکنن که آیا تلگرام رو میشه فیلتر کرد یا نمیشه. و حتی بسیاری از حقوقدان‌ها از اون خود من هم معتقدم که کار آقای باسفورس در این زمینه کاملا ورای مسائل قانونی بوده و مجاز نبوده ایشون چنین تصمیم بگیره.
با وجود اینکه به هر حال حقوقدان‌های مثل شما معتقد هستن که این موضوع قانونی نیست و مجاز نبوده، اما امروز معاون دادستان کل ایران اعلام کرد فعالیت صنفی هم در تلگرام ممنوع است و تاکید کرد اگه این فعالیت و همینطور فعالیت تبلیغاتی در تلگرام ادامه پیدا کنه وزارت صنعت و معدن باید اقدام کنه. این دستورالعمل آیا واقعا مبنای قانونی داره؟ اگر از اساس بر اساس قانون پیش نرفته، این نوع دستورالعمل ها رو شما کجای قانون میبینید؟
من این رو به نوعی جنبه تبلیغاتی و جفسازی میدونم برای اینکه موفق بشن افراد رو از تلگرام دور بکنن. عنایت داره که همه افراد مجاز هستن هر کاری که در قانون منع نشده انجام بدن و چون در قانون هیچ گونه مجوزی برای چنین کسی که معاون دادستان کل در نظر گرفته نشده که بتونن با یک دستور عمل اختیارات مردم رو و حقوقشون رو محدود بکنن، بنابراین اطلاعیه ایشون از نظر ایشون هیچ گونه مبنای قانونی نداره و دادگاه ها بهش دست بسته نخواهند داد. اگر کسی هم در این زمینه مزاحمتی براش فراهم شد میتونه شکایت بکنه از هر کسی که مزاحمتی برای کار و حرفه او در صفحه تلگرام قائل شده.
چطور ممکنه همچین اتفاق بیفته آقای آقاسی وقتی که معاون دادستان کل کشوری موضوع رو اعلام میکنه، یک فرد عادی که یک فعالیت صنفی رو در تلگرام داره چطور میتونه بره شکایت کنه و یک قاضی چطور میتونه مستقل در این زمینه قضاوت کنه؟
اونچه که من عرض میکنم موازین قانونی هست، ولی من به شما حق میدم که چنین سوالی رو با تعجب بپرسید، چرا که متاسفانه در برخی از موارد به درخواست های قانونی افراد در برابر مقامات قانونی که امر غیر قانونی رو مطرح کردن تعقیب اثر داره نمیشه. این رو من قبول دارم، ولی افراد میتونن مطرح بکنن و اگر تعداد این افراد بیش از یک نفر یا چند نفر بشه و موضوع رسانه‌ای بشه، اعتقاد دارم که بهش مجبورن تعقیب اثر بدن.
آقای آقاسی، اگر یک قدم بلندتر برداریم و به موضع دولت نگاه کنیم در مورد مسئولیت تلگرام، اون روزی که دولت علناً مخالفتش رو با مسئولیت تلگرام اعلام کرد و گفت حکم قضایی صادر شده از طرف یک بازپرس نمیتونه مدخلیت قانونی داشته باشه، حالا آرام آرام کل کابینه داره درگیر این جریان میشه و پای دولت داره بیشتر و عمیق‌تر به این چاله فیلترینگ تلگرام فرو میره، آیا این رو هم از لحاظ قانونی دولت امکان یا دسترسی یا شرایطی نداره که مقابله کنه و تا این حد وزرای مختلفش وارد این جریان نشن.
متاسفانه اختیارات در دست کسانی است که به قانون کمتر تأثیر اثر میدن و به اختیارات قانونیشون، و بنابراین دولت که اونچنان و یا حتی رئیس دولت قدرتی در این زمینه ها نداره دستشون بسته است. بله متاسفانه قانون اعمال میشه، و الا اگر که داستان انتظامی قضات به شکایت وکلایی که در این زمینه طرح شکایت کردن درست رسیدگی میکرد و عمل میکرد به تکلیف وظیفه قانونیش، هیچ وقت یک بازپرس به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم غیر قانونی رو اتخاذ بکنه.
الان دولت هم آقای آقاسی دستش از لحاظ قانونی در حد وکلایی بسته است که شکایت کرده بودن علیه اون بازپرس؟
بله دقیقا، چون وقتی که دستور قضایی داده میشه و مقامات قضایی هم از این دستور حمایت میکنن و شاید به قول آیه روحانی در مقامی بالاتر از اون بازپرس در این زمینه تصمیم گرفته شده، ظاهرا قدرت افرادی که مادون اون قدرت هستن موفقیتی نخواهند داشت.
مقام های دولت حسن روحانی بر مبنای چه قانونی محدودیت و فیلترینگ تلگرام را میپذیرند؟ گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید در همین باره با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا مبنی بر اینکه دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که عربستان در روزهای اخیر شماری از فعالان حقوق زنان در این کشور پادشاهی رو بازداشت کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنید با این موضوع که کمتر از یک ماه به بازی‌های جام جهانی مانده و تیم ملی فوتبال ایران برای پنجمین حضورش در جام جهانی آماده میشه، اما روند آماده‌سازی ملی پوشان ایران چگونه پیش میره؟ بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به این موضوع.
پس از پایان دیدارهای دور نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا که ایران با توانمندی برای پنجمین بار و برای نخستین بار به گونه پیاپی به جام جهانی راه یافت، هفت بازی آماده سازی برای ملی پوشان در نظر گرفته شد. سه روز پس از لغو اولین بازی که بنا بود با لیبی انجام شود، تیم ملی فوتبال ایران 26 اسفند گذشته در تهران سیرالئون را 4-0 در هم کوبید، گرچه کمتر از یک هفته بعد در تونس مقابل تیم ملی آن کشور با تک گلی به دروازه خود نوار شکست ناپذیریش پس از 3 سال قطع شد. 4 روز بعد در 7 فروردین ملی پوشان ایران در تهران بر الجزایر 2-1 چیره شدند و نزدیک به 2 ماه پس از آن روز شنبه 29 اردیبهشت در تهران ازبکستان را 1-0 شکست دادند. در روزهای گذشته کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگاران از در اختیار نداشتن بازیکنان تیم ملی در اردو به دلیل تعهدات باشگاهی و حضور در لیگ قهرمانان آسیا گلایه کرده بود. جعفر کاشانی از پیشکسوتان تیم ملی فوتبال ایران در تهران در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آماده سازی ملی پوشان ایران پیشاپیش بازی‌های جام جهانی را چون این بازگو میکند.
مسلمم آقای کیروش با توجه به تجربیاتی که دارم و با توجه به اهمیت حضور ایران در این مسابقات که در یک گروه سختی هست، تدارکات لازم رو دیدن، بازی‌های تمرینی هم دارن انجام میدن اینا، و من امیدوارم که بچه‌ها با درخشش کامل و با اتحاد یگانگی بتونن در این مسابقات شرکت کنن. البته تیمای قوی در مقابلشون هست، ولی خب ایران دست و پا بسته تسلیم نمیشن و امیدوارم که ما شاهد شگفتی در بازی ها باشیم، چون بچه ها اون پتانسیل های بالای حضور در مسابقات بزرگ رو دارن و من آرزو میکنم که این تحقق پیدا کنه و ما شاهد یک شگفتی از تیم ایران باشیم.
کارلوس کیروش عصر جمعه در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران گفت که سال پیش فکر میکرد جام جهانی برای همه مهم باشد، اما الان نمیداند. وی به خبرنگاران گفت که دلیل این موضوع را باید از فدراسیون فوتبال بپرسند. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی که اینک ساکن هلند است در گفتگو با رادیو فردا برنامه تدارکاتی تیم ملی برای جام جهانی را چنین تشریح میکند.
خب متاسفانه این بارم همه چی به قضا و قدر مجبوریم بسپونیمش. هیچ خوب نبوده. ما حریف تدارکاتی به حد کافی نداشتیم. تیمایی داشتیم مثل سیرالئون و اینا که به درد نمیخوردن. شاید تا الان من بتونم بازی با روسیه و تیم الجزایر رو یه مقدار جدی بدونم. تیم ملیمون هم با این شکل شروع شده که مرحله آخرش که با 3-4 تا بازیکن شروع شد. به هر حال طبق معمولی که ما در سالهای اخیر و تو تقریبا 30 سال اخیر داشتیم، باید مسئله رو به قضا و قدر بسپاریم و امیدواریم که بتونن بچه‌ها جلوی تیم‌های بزرگ، حتی مراکش شرکت تیم‌های پرقدرت، نتیجه خوبی بگیریم.
برای تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی بر پایه برنامه منتشر شده در سایت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دست کم 2 بازی آماده سازی دیگر پیش بینی شده است. 28 ماه می، 7 خرداد ماه در استانبول با تیم ملی ترکیه، دیداری تاریخی پس از 45 سال، و سپس در 18 خرداد با لیتوانی در مسکو. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران پس از بازی با ترکیه و پیش از سفر به مسکو و بازی با لیتوانی راهی آتن خواهد شد و 12 خرداد با یونان دیدار خواهد داشت. 15 ژوئن، 25 خرداد ملی پوشان ایران در نخستین دیدار که سومین بازی جام جهانی 2018 روسیه است در شهر سن پترزبورگ برابر مراکش به میدان می روند و پس از آن در 20 ژوئن، 30 خرداد در قازان با اسپانیا روبرو می گردند و سپس در 25 ژوئن، 4 تیر در سارانسک پرتغال را پیش رو خواهند داشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی. به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب او در مجله نیمه شب.
تیم ملی فوتبال ایران در 8 دیدار تدارکاتی خود در راه جام جهانی 2018 روسیه، ازبکستان را 1-0 شکست داد. تکل ایران را روزبه چشمی در دقیقه 17 به ثمر رساند. مسابقه در ورزشگاه آزادی و با حضور 20,000 تماشاگر و با قضاوت داوری از کشور قطر برگزار شد. ازبکستان به جای تیم ملی بزرگسالان خود، تیم امید را به تهران آورده بود و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران از 35 بازیکن مورد نظر خود 17 بازیکن را به میدان فرستاد و آزمایش کرد. در پایان بازی مراسم آتشبازی و خداحافظی از تیم ملی که عازم جام جهانی روسیه است برگزار شد. امیر عابدزاده یکی از 4 دروازه‌بان مورد نظر کیروش که 45 دقیقه شنبه شب در تیم ملی ایران بازی کرد معتقد است این بازی‌های تدارکاتی می‌تواند به تیم ملی فوتبال ایران کمک کننده باشد.
نه تنها این بازی، چند تا بازی بعدی هم که داریم همه میتونه بهمون یه کمکی بکنه و یه درسی بگیریم قبل بازی‌های حساسی که داریم.
بازی‌های بعدی تدارکاتی ایران قرار است مقابل ترکیه و احتمالاً یونان برگزار شود. حریفان ایران در جام جهانی به ترتیب مراکش، اسپانیا و پرتغال خواهند بود. نخستین حریف مراکش است که روز 25 خرداد ماه رویاروی ایران قرار می‌گیرد. مراکش هم پیش از این در دیداری تدارکاتی ازبکستان را 2-0 شکست داده، البته تیم اصلی ازبکستان را. تیم ملی ایران روز دوشنبه تهران را به قصد ترکیه ترک می‌کند تا یک اردوی 10 روزه در آنجا برپا کند. تیم ملی تکواندو ایران جهت شرکت در مسابقات آسیایی تکواندو امروز یکشنبه عازم ویتنام می شود. تیم 6 نفره ایران در شرایطی به ویتنام می رود که برخی از اعضای آن دچار آسیب دیدگی هند. ولی به گفته فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی تکواندو مصدومیت ها جزئی است.
شرایط خوبی است، به جز یک مورد که حالا سرماخوردگی داشتیم به خاطر این شرایط جوی که این چند روزه بود، بقیه شرایطشون خوبه. نمیگم آسیب دیگه ندارن، ولی آسیبشون طوری نیست که بخواد از ادامه فعالیت بازدارشون کنه.
اعضای تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات آسیایی عبارتند از آرمین هادیپور، فرزان آشورزاده، امیر محمد بخشی، مهدی خدابخشی، پوریا ارفانیان و سعید رجبی. در انگلیس تیم فوتبال چلسی ساعتی پیش فاتح جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شد. فینال جام حذفی باشگاه‌ها در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد و چلسی با 1 گل که از روی نقطه پنالتی توسط ادن هازارد وارد دروازه منچستر یونایتد کرد به پیروزی رسید و جام حذفی را بالای سر برد. و در آلمان هم فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها ساعتی پیش در برلین میان تیم‌های بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت آغاز شده است که هم‌اکنون ادامه دارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در وبسایت ما هم میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بخونید. همکنون در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه پس از دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داده در صورتی که برجام شکست بخوره ایران گزینه‌های مختلف و از جمله از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% رو پیش رو داره. بر پایه برجام ایران متحد شده که اورانیوم رو تنها تا 3.6% غنی بکنه. البته علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرده که اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو اجرا بکنه. در آخرین بخش از مجله نیمه شب امشب، مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی. من لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقتدا صدر روحانی عراقی در حالی به صحنه سیاسی عراق بازگشته که به صراحت اعلام کرده حاضر نیست با ایران مصالحه و با گروه‌های اصلی عراقی که به ایران نزدیک هستند ائتلاف کند. همزمان ایران از بیمه کاهش نفوذش در عراق مشغول رایزنی برای حضور سیاستمداران مورد تاییدش در کابینه جدید این کشور است، به طوری که رویترز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای مذاکره با سیاستمداران عراقی خبر داده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کردم که کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد. با حضور همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، و جواد طالعی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. آقای طالعی، با شما شروع بکنیم. شما تحلیلتون از قدرت گرفتن مقتدا صدر در انتخابات اخیر در عراق چیه؟
به نظر من قدرت گرفتن مقتدا صدر نشانه چرخش سیاست عراق از ایران به سمت عربستان سعودی. آقای مقتدا صدر که در سالهای قبل از سرنگونی رژیم صدام در ایران زندگی کرده، تا حدود یک سال پیش مناسبات تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشت که البته این مناسبات در سالهای آخر کمی کمرنگتر شده بود و اختلافاتی هم بین او و جمهوری اسلامی بر سر رقابت‌های داخلی در عراق ایجاد شده بود. آقای مقتدا صدر سال گذشته اول اوت به ریاض سفر کرد و در آنجا دیداری با محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان داشت و بعد از این سفر نشون داد که به سمت سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، تا حدی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقد بودند که عربستان سعودی وعده کمک‌های زیادی به او داده. الان هم بعد از این انتخابات وقتی که خبر از پیروزی او منتشر شد، بیانیه‌ای صادر کرد که در اون بیانیه بسیار تاکید کرده روی سکولار بودن و کثرت‌گرا بودن دولت آینده عراق و کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست. تصور میکنم که دولت آینده عراق که البته دولت قوی نخواهد بود، چون اصولا 44% مردم عراق در این انتخابات شرکت کردن، با این همه سیاست این دولت به سمت عربستان گرایش پیدا خواهد کرد و خواهد کوشید که سیاستی رو که الان عربستان، آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال میکنند، یعنی کاهش نفوذ ایران در عراق هم پیاده بکنه.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای سیدی هم بپرسیم. آقای سیدی، مقتدا صدر پیش از این به عنوان یک روحانی تندرو شیعه شناخته میشد که به ایران نزدیک بود. چی شد که از ایران فاصله گرفت؟
اجازه بدید قبلش اینو عرض کنم که اصطلاح به قدرت رسیدن مقتدا صدر به نظر من هنوز زوده. آنچه که تا حالا اتفاق افتاده پیروزی انتخاباتی ایشون بوده. حالا آیا این پیروزی به قدرت ختم میشه؟ ما نمونه مجلس رو در سال 2010 داشتیم که آقای ایاد عروی ائتلاف ایشون بالاترین رأی رو به دست آورد، اما نهایتا با دخالت های ایران آقای نوری مالکی نخست وزیر شد. البته تکرار این احتمال در مورد مقتدا صدر زیاد قوی نیست، چون ایشون بنیه قوی اجتماعی داره و قوی تر از ایاد علوی. اما در مورد دلیلش به نظر من بسیار واضحه. آنها الگویی رو که در نظر گرفته بودند از همون روزهای حتی قبل از دوران جنگ عراق و قبل از سقوط صدام، الگوی انقلاب اسلامی بود. یادتون هست اولین تشکیلاتی که توسط ایران برای عراقی ها ساخته شد عنوانش بود مجلس اعلای انقلاب اسلامی. بعد که صدام سقوط کرد، ایران سعی کرد دقیقاً کپی برداری سیستم خودش رو در عراق بکنه، به عنوان یک جزء کشورهای اقماری خودش در بیاره، هلال شیعه رو اجرا کنه. در واقع شرایط کنونی ایران میشد افق آینده عراق. خب این شرایط بسیار اسفناکه. مردم عراق از جمله رهبران سیاسیشون، از جمله آقای مقتدا صدر، میبینه که پایان یا فرجام حکومت اسلامی در ایران چه بود. آنها از طریق رسانه ها اطلاع دارن که مثلا شرایط اقتصادی ایران چجوریه، شرایط سیاسی بین المللی داخلی منطقه ای ایران چجوریه، اعتراضات مردمی که در دی ماه گذشته دیدن مردم در این شهر حکومت آرمانی اونا، مردم به سطوح اومدند و در بیش از 100 شهر میان علیه حاکمیت اسلامی، علیه اسلام سیاسی اعتراض میکنن. همه اینا زمینه کافی و دلیل کافی رو به امثال مقتدا صدرها میده که دنبال سکولاریزم بره، الگوی اسلام سیاسی رو شکست خورده بدونه، نخواد در بین جهان عرب و جهان آزاد منزوی بشه، در محاصره یک سایر کشورها باشه، هزینه سیاستهای غلط ایران رو متحمل نشه. همه اینا به نظر من بسیار واقع‌گرایانه باعث شده که آقای مقتدا صدر به این نتیجه برسه که اگر قرار باشه عراقی باشه که آباد باشه، آزاد باشه، باید این عراق سکولاریزم رو داشته باشه به جای اسلام سیاسی، باید حکومت تکنوکرات ها متخصصین رو داشته باشه به جای حاکمیت افراد وابسته به فلان حزب اسلامی. اتفاقی که در چند سال گذشته عراق رو به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده. این دلایل به نظر من مجموعاً باعث شد که این اتفاقات انتخاباتی بیفته. هنوز من تکرار میکنم، زوده که بگیم که به قدرت رسیدن مقتدا صدر شاید به قدرت برسه.
آقای سیدی، چقدر احتمال میدید که این بار هم، حالا یک نمونه آوردید از سالها پیش، چقدر احتمال میدید این بار هم ایران دخالت بکنه در تشکیل دولت جدید عراق؟
ببینید، ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد، بسیار پرتوان دخالت کرد. از تمامی هزینه های پشت شعبی رو ایران تأمین میکرد که کاندید ایشون هادی عامری نتونست موفق بشه. همچنین نوری مالکی، متحد قدیمی عراق، که از 2005 تا 2014 به مدت 9 سال سیاست های ایران رو اجرا میکرد، اونم نتونست موفق بشه. اما به نظر من ایران از این دست بر نمیداره، نهایت تلاشش رو میکنه. ضمن اینکه ایران تلاش میکنه، اما شرایط فرق کرده. 2010 با 2018 برابر نیست. ایران 2018 اون توان و قدرت 2010 رو نداره. حتی تحولات اخیر، من به مسائل داخلی ایران اشاره کردم، حتی تحولات منطقه‌ای و جهانی ایران، همین بیرون اومدن آمریکا از برجام، این یک ضربه سیاسی به جمهوری اسلامی هست که افراد شهروندان عراقی در شهر و کشور خودشون اینو میبینند، میدونند که با تناب ایران به دام به چاه رفتن چه هزینه سنگینی رو داره. و به نظر من ایران
ضمن این که تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال این که بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان منتخبی نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
آقای طالعی، نظر شما رو میخوایم بدونیم در مورد صحبت‌های آقای سیدی. چقدر شما موافقید با آقای سیدی که ایران اون قدرت قبل رو نداره نسبت به 8 سال پیش حتی و نفوذش کم شده؟
من کاملا موافقم با نظرات ایشون. ایران تلاش زیادی کرد در انتخابات تاثیر بذاره. نیروی اصلی مورد حمایت ایران در عراق، همونطور که ایشون هم فرمودن، در حال حاضر اشکالشعبی هست که با یه چیزی حدود 20,000 تا جایی که من اطلاع دارم نیروی مسلح قرار بود عضو ارتش عراق بشه اصولا، یعنی افرادش استخدام بشن در ارتش عراق، که این مسئله فعلا مسکوت میمونه و همین موضوع میتونه یک بحران بسیار بزرگ در عراق ایجاد کنه که ایران بتونه ازش به نفع خودش بهره برداری بکنه. ولی اینکه بتونه تأثیر قاطع بذاره و شخصی رو جایگزین مقتدی صدر اگر قرار باشه ایشون مسئولیت کشور رو به عهده بگیره بکنه، بسیار ضعیف است. اشارات آقای سیدی کاملا درسته. ایران الان خودش در موضع ضعف بسیار شدیده در منطقه، از طرف اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، کویت، شورای همکاری خلیج فارس و با حمایت آمریکا به شدت زیر فشار هست. بار تحریم ها رو باید تحمل بکنه. از نظر داخلی هیچ پایگاهی براش باقی نمونده. نارضایتی عمومی بسیار ضعیفش کرده و در این شرایط خیلی سخت است که بخواد در عراق سیاست پیشین خودش رو با تحولاتی که اونجا پیش اومده و با تجربی که مردم عراق به گفته های سیدی کردن به وجود اومده، ایران اون شانس رو نداره که بتونه کار 5 سال یا 6 سال پیش رو در اونجا انجام بده و کسی رو به جای مقتدی صدر بنشونه. تنها کاری که میتونه بکنه تلاش بکنه احتمالاً بخشی از نیروهای طرفدار گذشته خودش رو مثل آقای نوری مالکی یه جوری در دولت جدید سهیم بکنه که اونها بتونن جاهای منافع جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرن. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با توجه به بحران اقتصادی داخلی عراق، با درآمدهای زیادی که داره و پول هنگفتی که در اختیار داره، میتونه از نظر اقتصادی زیر بازوی دولت جدید عراق رو بگیره و این میتونه انگیزه بسیار قوی برای عراقی‌ها باشه، چون برای بازسازی کشور ویران شده شون که در این ویرانی هم نیروهای اشکالشعبی هم جایی به هر حال مثل داعش نقش داشتن، عراقی‌ها میتونن با استفاده از این فرصت کمی بحران‌های اقتصادی خودشونو تخفیف بدن.
آقای طالعی، اشاره کردید به عربستان سعودی. آقای مقتدی صدر گفته که نمیخواد کشورهای دیگه در عراق دخالت بکنن، حالا خودتون هم اشاره کردید که منظورش مستقیما ایران بوده. نزدیکی به عربستان سعودی چطور؟ آیا میتونیم بگیم که به نوعی عربستان سعودی دخالت میکنه در عراق الان؟
ببینید، این دخالت ها که به صورت مستقیم نمیتونه باشه، نه از طرف ایران نه از طرف عربستان سعودی. اونها در این سالهای گذشته هم در سوریه و هم در عراق یک جنگ نیابتی رو پیش بردن که بعد دامنش به یمن هم کشیده شد. الان عربستان سعودی کاری که میتونه بکنه اینه که احزاب و گروه های سنی رو و احزاب و گروه های شیعی مثل مقتدی صدر رو که یه مقدار با ایران فاصله گرفتن تقویت بکنه. این تقویت از دو طریق ممکن است. اولا که میدونید که عراق و عربستان مرز مشترک زیادی با هم دیگه دارن، در چه از این طریق میتونه عربستان کمک بکنه به عراق. از طرف دیگه میتونه با کمک های مالی قابل توجه، به خاطر اینکه ایران در شرایطی نیست که مثل گذشته بتونه پول خرج این کشور رو بکنه. در سوریه به شدت گیر هست و فعلا هدف مقدم شفت رژیم بشار اسد. در نتیجه صحنه یه مقدار به نظر من برای عربستان سعودی بازتر از ایران هست.
آقای سیدی، یه مقداری برگردیم به احزاب مختلف، گروه‌های مختلف در عراق. شما به نظرتون کردها در این میون چه نقشی دارن در صحنه سیاسی الان عراق؟
خب، حزب اول کردها، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی، الان به حزب چهارم عراق تبدیل شده و این میتونه کینگ میکر یا به اصطلاح تعیین کننده باشه که بتونه در ائتلاف‌ها طرف کدوم رو بگیره. ظاهرا هم به آقای مقتدی صدر نزدیک هست و احتمال این که مقتدی صدر و کردها یا جمعی بخش عظیم کردها با هم ائتلاف کنند، این احتمال بسیار قوی هست. ضمن اینکه اسلامگراها هم در کردستان بسیار تضعیف شدن، یعنی از 55-56 کرسی که کردها به دست آوردن، اونها تنها 5 کرسی رو به دست آوردن، از توی که قبلا چنین نبود. این هم باید در نظر گرفته بشه که کردستان کلید ارتباط مقتدی صدر با غرب میتونه باشه، چون مقتدی صدر با غرب مخصوصا با آمریکا روابط بدی داشت، هنوز هم فکر کنم در لیست سیاه آمریکایی هاست. اما کردها روابط خوبی با اروپایی ها و با غرب و آمریکا دارن، احتمالاً از این کانال بتونن، از کانال های دیپلماتی کردها برای بهبود روابطشون با غرب هم استفاده کنن. از نکته دیگه ای که هست این که جریانات وابسته به ایران مثل نوری مالکی و هادی عامری نقش منفی رو در تحولات پارسال کرکوک ایفا کردن. الان اتفاقا در انتخابات کرکوک کردها مجددا اکثریت کرسی ها رو به نصف بردن. اتحادیه میانی کردستان به تنهایی 7 کرسی از 12 کرسی کرکوک رو به نصف برده. شاید این هم بستری دیگر، زمینه دیگر برای همکاری و نزدیک شدن مقتدی‌صدر به عنوان یک جریان جدید و کردها که بتونن با اون وارد ائتلاف بشن و مطالبات خودشون رو در مورد برگزاری رفراندوم یا اجرای ماده 140 قانون اساسی که برگزار شده بود، این رو مبنایی برای مشارکت و همکاری قرار بدن.
آقای طالعی، صحبت شد از اینکه آقای مقتدی صدر با سکولارها در ائتلاف هست، در ائتلافی که داره هم سکولارها هستن هم کمونیست‌ها هستن. چطور میشه که یک روحانی تندرو شیعه حالا الان با سکولارها و کثرت‌گراها نزدیک شده؟
خود تجربه این 10 سال گذشته یا 13 سال گذشته به آقای مقتدی صدر هم نشون داده که اگر بخواد یک تازی بکنه در عراق هیچ وقت شانس نداره. نیروی ایشون به تنهایی هیچ وقت برای حکومت بر عراق کافی نیست، در نتیجه باید بیاد نیروهای همسو با خودش رو انتخاب بکنه. اگر بخواد به سمت شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی بره که خب همسو با اون نیستن. نیروی دیگری که در عراق وجود داره همونطور که اشاره شد کردها هستن، بخشی از کردها هستن حداقل، و نیروهای سکولار هستن. کمونیست ها البته به صورت سنتی از قدیم در دوران صدام حسین هم بودن، بعضی وقتا چند وزیر هم در کابینه عراق داشتن، ولی نیروی عمده نیستن. نیروی عمده نیروهای طرفدار عیاد علاوی، نیروهای کرد هستن و نیروهای طرفدار مقتدی صدر و تهوی هم شیعیان طرفدار آیت الله سیستانی. او از ترکیب این نیروها میتونه یه دولت ائتلافی تشکیل بده که شانس ادامه حاکمیت داشته باشه. مسئله عراق الان در اساس باید گفت که دیگه مسئله مذهب نیست، مسئله اختلافات بین شیعه و سنی هم آلت دست نیروهای خارجی است. ولی در خود عراق چیزی که الان از همه چیز مهمتره ساختن عراق، آبادی عراق، تامین آب و برق و مواد غذایی و زیرساختها برای مردم این کشور، و دولتی میتونه موفق باشه در عراق که بتونه از طریق جذب نیروهای بیشتر، نیروهای حداکثری، این مشکلات رو از سر مردم برداره. ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی که بسیار اهمیت داره، میدونید که صادرات نفت عراق در سالهای اخیر چندین برابر جمهوری اسلامی شده دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک. در نتیجه با این درآمدهای نفتی گریه نیروی ملی بزرگ در عراق حکومت رو در دست بگیرن و اون جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی پایان پیدا بکنه یا تخفیف پیدا بکنه، شانس ساختن عراق است. مطمئن نگران یک مسئله هستم حقیقتش. جمهوری اسلامی هم با دندشیف اگر موقع کوفه کنیم که جبهه ای رو که با این همه هزینه و خسارت و سختی به دست آورده به راحتی رها بکنه، مطمئنن اگر چرخش به سمت غرب اتفاق بیفته و عراق به سمتی بره که بخواد مثلا نیروهای هشت و شعبی طرفدار جمهوری اسلامی رو خلع قدرت بکنه یا جای پای جمهوری اسلامی رو در منطقه سست بکنه، میشه انتظار داشت، میشه به اصطلاح پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به هر نوع اخلالی در راه پیشرفت عراق دست بزنه، کما اینکه در جریان سوریه دیدیم در شرایط که شاید این شانس وجود داشت که حتی خود بشار اسد دست به رفرم بزنه و خواستای مردم رو رعایت بکنه، تشویقش کردن به ایستادگی و یک کشور رو با خاک یکسان کردن. هنوزم بزرگترین نیروی میدانی خارجی حاضر در سوریه غیر از گروه های انقلابی و گروه های جنگنده و مسلح خودش جمهوری اسلامی است. این اتفاق بعید نیست که در عراق هم جستجوش از طرف ایران شروع بشه، اما اینکه به کجا خواهد رسید چیزی است که در ماه‌های بعد از انتخابات و تشکیل دولت می‌خواهیم دید. اصولا الان هم تو جای سیدی هم اشاره کردند این پیروزی در انتخابات رو به معنی قدرت گرفتن مقتدی صدر نمیشه گرفت، باید دید که این ائتلاف چطور تشکیل میشه، چه وقت نیرو جذب میکنه و میتونن اصلا با هم دیگه بر سر تقسیم پست ها و وزارتخونه ها و قدرت به نتیجه نهایی برسند یا نه.
آقای سیدی، آقای طالعی اشاره کردن به گروه هشت و شعبی. ایران بارها به دخالت در امور عراق متهم شده از طرف آمریکا، از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس. بر اساس بعضی گزارش‌ها هم قاسم سلیمانی در عراق در حال رایزنی برای تشکیل دولت آینده است. از طرف دیگه نمیتونیم نقش گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران هست رو هم نادیده بگیریم. شما فکر میکنید که این تلاش‌های حالا آقای سلیمانی به کجا میانجامه و این گروه هشت و شعبی به طور مشخص آینده‌اش چی خواهد بود در دولت آینده عراق؟
به نظر من رأی نسبتاً بالایی رو که آوردن، هرچند رأی اول نیست، مدل رأی آقای هادی عامری که فرمانده هشت شعبی بودند، بسیار متأثر از حال و هوای رویدادهای چند ماه اخیر و شکست داعشه. و الا فضای سیاسی کلی عراق، نظرسنجی هایی که میشه، اعتقادات مردم به حاکمیت، نظر مردم به رهبران سابق، نشون میده که اونا آینده درخشانی در صحنه سیاسی عراق ندارن، مگر اینکه اونا هم به مانند مقتدی راه جداگانه راه دیگه ای رو در نظر بگیرن. در مورد حضور آقای قاسم سلیمانی و تلاش‌هاش، من باید یادآوری کنم که چند ماه پیش آقای ولایتی اصطلاح بسیار بدی رو به کار برده بود و در بغداد گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد که مثلا لیبرال‌ها و کمونیست‌ها و اینا به قدرت برسن. خب این خیلی جالبه، یک مقام ایرانی بره در کشور عراق و بگه من اینجا، یعنی در کشور شما، اجازه نمیدم که فلان جریان یا فلان جریان به قدرت برسه. این چیزی که آقای ولایتی گفت، آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که اجراش کنه. طبعا این سیاست اونافی یک چالش ایدولوژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه و این تصوری که فکر میکردن عراق به کشور اخماری خودشون تبدیل شده، ممکنه به الگویی تبدیل میشه برای تحولات در داخل ایران. آقای قاسم سلیمانی همونطوری که در سوال اول عرض کردم و کلا جمهوری اسلامی نهایت تلاششون رو میکنند که یا نیروهای وابسته به خودشون رو به قدرت برسونن یا حداقل بحران ایجاد کنن، تنش ایجاد کنن، بن‌بست سیاسی ایجاد کنن و نگذارن مقتدی صدر، سکولارها، لیبرالها، نیروهای غیر مذهبی که تازه ممکنه به قدرت برسن در اجرای حاکمیت خودشون موفق باشن. اما باز یادآوری میکنم که ایران این قدرت تعیین کننده ای رو که سال 2010 داشت و تونست نهایتا فرد دوم مثل نوری مالکی رو به قدرت برسونه و سیاستهای فرقه گرایانه و هلال شیعه خودش رو به مدت 3-4 سال در دوران نوری مالکی اجرا کنه، این قدرت رو نداره. بخشی از این ضعف قدرت به غیر از بحران داخلی ایران و موقعیت ضعیف ایران، عملکرد 4 سال دوم حاکمیت نوری مالکی بود که با سرکوب سنی ها در 2010 و 2014 مقدمات ظهور داعش رو فراهم کرد و این رو مردم عراق کاملا فهمیدند. به نظر من آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو میکنه، ولی اون موفقیتی رو که خودشون توقع داشتن یا اون توانایی مانور دادنی رو که 7-8 سال پیش داشتن رو دیگه به نظر من ندارن.
فرصت زیادی باقی نمونده. آقای طالعی، در پایان شما جنبندی دارین از بحث، آینده مناسبات ایران رو عراق رو شما چطور پیش بینی میکنید با توجه به این صحبتایی که شد؟
من فکر میکنم که با توجه به رقابت‌های شدید ایران و عربستان که در ماه‌های اخیر هم در یک سال گذشته به شدت اوج گرفته، ایران با این تغییرات داخلی عراق با چالش بسیار بزرگی در کل منطقه مواجه خواهد شد. کشمکش زیادی خواهد داشت بر سر حفظ پوزیسیون خودش یا موقعیت خودش در عراق که به نظر من به سختی میتونه اون موقعیت گذشته رو تکرار بکنه. همونطور که قبلا هم عرض کردم، نهایتاً چند عامل نفوذی در دولت آینده عراق داشته باشه و اگر موفق نشه، در تصور من میگنجه که جمهوری اسلامی دست به کار اخلال هایی بشه که میتونه در کل مسائل منطقه و تشدید بحران میان عربستان، ایران و اسرائیل تاثیرگذار باشه.
و آیا پیامدهایی هم خواهد داشت براش این کارهایی که شما میگی؟
خب این پیامدها میتونه در نهایت به درگیری حتی مسلحانه بین دولت عراق و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی مثل هشت و شعبی منتهی بشه و عراق رو با یک بحران طولانی مثلا غیر قابل پیشبینی هم مواجه بکنه. تمیز آرزو میکنیم چنین بشه و این دولت جدید بتونه واقعا بیشترین نیروها رو در عراق جمع کنه، چون هر کدوم از کشورهای پیرامون ایران که به صلح و آرامش برسن به نفع مردم ایران هست و زمینه صلح و دموکراسی در ایران تقویت میکنه. هر کدوم هم که دچار بحران شدیدتری بشن بحران ایران رو هم تقویت میکنه.
آقای سیدی، شما در پایان صحبتی دارید؟ آینده مناسبات ایران و عراق رو چطور پیش بینی میکنید؟ ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در عراق با توجه به صحبتهایی که شد؟ اگه ممکنه یک جنبندی داشته باشیم.
بسیار خوب، من یادآوری میکنم که در دوران شوروی احزاب، قدرت‌ها، شخصیت‌هایی که طرفدار شوروی بودند از مسائل داخلی شوروی واقعا اطلاعات دقیق نداشتند. اما الان در عصر ارتباطات مردم در بصره، در بغداد، در کربلا، در نجف مثلا می‌دونن که در قم و کاشان و تهران و اصفهان و شیراز چی می‌گذره. به نظر من روابط ایران با عراق وارد تنش میشه. نزدیکی جنبش‌های مردم ایران و مردم عراق شاهد خواهیم بود. ما می‌بینیم که اینا همدیگر رو تقویت می‌کنند. اعتراضات در ایران منجر به تقویت اپوزیسیون در عراق میشه، به رأس آوردن قدرت در مقتدر صدر در انتخابات در عراق منجر به این میشه که مردم ایران برای تغییر و تحول امیدوار بشن. در نهایت این رو به نظر من مردم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه، منجر به نزدیک شدن به صلح و دموکراسی میشیم، همجوری که آقای طالی اشاره کردن. اما دولت‌های ایران و دولت‌های سابق فرقه‌گرای عراق به نظر من شرایط سختی خواهند داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا و جواد طالعی تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram